هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 12 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 21 شعبانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 2 مردی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد روزن نخواهد بود. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه گلبرگ را خواهد شنید. پایان بخش برنامه امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهد شنید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویم تاریخ را میشنوید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 12 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 2 مرد سال 2024 میلادی. ۹۳۹ سال پیش در روز 21 شعبان سال 506 هجری قمری عبدالکریم ابن محمد سمعانی ملقب به تاج الاسلام فقیه محدث و معرخ معروف قرن ششم هجری قمری در شهر مرو در جنوب شرق ترکمنستان فعلی و خراسان بزرگ قدیم متولد شد. او سالهای بسیاری از عمر خود را در راه کسب علم در سفر گذرانید و به سرزمین‌های دیگری ایران، شام، حجاز و ماوراءالنهر سفر کرد و از دانشمندان برجسته هر سرزمین بهره‌های زیادی برد. معروف‌ترین اثری سمعانی کتابی الانساب نام دارد. کتاب‌های مهم دیگری وی همچون معجم الشیوخ، ادب الطلب و تاریخ مرو نیز نوشته اوست. ۱۸۸ سال پیش در روز 2 مرد سال 1836 میلادی تیادر نیالدی که خاورشناس برجسته آلمانی و متخصص تاریخ و تمدن اسلامی در آلمان به دنیا آمد. نیالدی که در سن 25 سالگی به تدریس در دانشگاه پرداخت و سالیان متمادی به این کار مشغول بود. تسلط او بر زبان‌های گوناگون از جمله فارسی، عربی، ترکی، یونانی، اسپانیایی و ایتالیایی باعث پدید آمدن آثار شد که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی فراوان و معتبر است. هرچند نیالدی که درباره ایران چندان نظر خوبی نداشت و به یونان توجه بیشتری نشان می‌داد، اما کتاب‌های هم درباره ایران نوشته که تاریخ ساسانیان و حماسی ملی ایران از آن جمله است. تیادر نیالدی که در آلمان به عنوان پیر خاورشناسان آلمانی معروف است. تلاش پایدار و درخشی ذهن و آگاهی گستردهش از ادبیات یونانی و شناخت کاملش از 3 زبان سامی شامل عربی، سوریانی و عبری همراه با عمری طولانی به او امکان داد تا این جایگاه را نه تنها در میان خاورشناسان آلمان بلکه در میان تمام خاورشناسان به دست آورد. یادر نیالدی که پس از عمر کار و تحقیق در روز 25 دکمبر سال 1930 میلادی در سن 94 سالگی درگذشت. و 39 سال پیش در روز 12 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی در پی شکست های مکرری نیروهای ارتش صدام در جبهه های جنگ، رژیم بعثی صدام برای تغییر معادلات جنگ به نفع خود، بمباران و موشکباران شهرها و هدف قرار دادن نفتکش ها را آغاز کرد. با فرارسیدن فصل زمستان و احتمال اجرای عملیات جمهوری اسلامی در منطقه جنوب، زمزمه های مبنی بر احتمال گسترش حملات عراق به نفتکش ها، شهرها و اماکن غیر نظامی آغاز شد. عراق در آبان ماه سال 1363 به طور رسمی اعلام کرد اماکن غیر نظامی ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. این حملات در عین حال که با هدف تشدید فشار به ایران و در نتیجه گسترش دامنه جنگ بود، نشان دهنده ناکامی استراتژی نظامی عراق در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران نیز بود. بنابراین اگر قصد عراق از ایجاد زیرساخت تولید گازهای شیمیایی مقابله با حضور گسترده نیروهای داوطلب بود و حمله نفتکش ها برای محروم کردن ایران از درآمد ارزی شروع شده بود، هدف از حمله به اماکن غیر نظامی تشدید فشار روانی مستقیم روی مردم و غیر مستقیم بر مسئولین و تصمیم گیرندگان برای فراهم سازی زمینه های پایان جنگ بود. در جریان جنگ شهرها خسارات فراوان به اماکن غیر نظامی وارد آمد و تعداد زیادی غیر نظامی به شهادت رسیدند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 12 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 2 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. هم اکنون برنامه روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغازی کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، با دومین برنامه از مجموعه سرباز وطن از برنامه روزنه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت گوشه از حضور سردار سلیمانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را برایتان بازگویی میکنیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. موج انقلاب که شکل گرفت، هر کسی در شهرهای مختلف از انقلاب و امام خمینی صحبت میکرد. اما در روستای قنات ملک کرمان رسانه نبود که مردم با انقلاب اسلامی آشنا شود. قاسم سلیمانی در آن دوران که جوان پرشور بود، مردم روستا را با امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب آشنا میکرد و اعلامیه های انقلابی و حتی عکس امام را در روستا می آورد و از گردانندگان اصلی راهپیمایی ها و اعتصاب کرمان در زمان انقلاب بود. حاج قاسم سلیمانی خاطرات یکی از آن روزهایش را اینچنین شرح می دهد. اواخر سال 1356 برابر با سال 1978 میلادی بود. مدت ها امتحان برای گواهی نامه رانندگی می دادم، قبول شده بودم. اما به مرکز راهنمایی و رانندگی برای گرفتن گواهی نامه خود مراجعه کردم. افسری بود به نام آذری نسب گفت بیا تو اتفاقا گواهی نامه اد را خمینی امضا کرد. آماده است تحویل بگیر. من از طعنه او خیلی متوجه چیزی نشدم. مرا به داخل اتاق هدایت کردند. دو نفر درجه دار دیگر هم وارد شد و شروع به دادن فحش های رکیک کردند. من در محاصره آنها قرار داشتم و هیچ راه گریزی نبود. آنها با سیلی و لگد و ناسزایی های غیر قابل بیان میکردند. تو شبها میروی دیوار نویسی میکنی. آنقدر مرا زدند که به حال و روی زمین افتادم. از بینی و صورتم خون جاری بود. یکی از آنها با پوتین روی شکمم ایستاد و آنچنان ضربه به شکمم زد که احساس کردم همه احشای درونم نابود شد. برغم ورزشکار بودن و تمرینات سختی که در ورزش کراته و زورخانه می کردم توانم تمام شد و بیهوش شدم. سه روز از شدت درد تکان نمی توانستم بخورم، اما انرژی جدیدی در خود احساس می کردم. ترس از کتک خوردن و شکنجه فرو ریخته بود. فکر می کردم هرچی بیاد بشود شد. این حادثه به نحو در من اثر کرد که با هر ضربه و لگد کلمه خمینی در عمق وجود من حک شده بود. آنقدر وجودم مملو از نشاط جوانی بود که ترس از چیزی نداشتم. حالا من یک انقلابی جدی بودم و بدون ترس از احد بی محابا حرف می زدم. شهید سلیمانی همواره انقلاب اسلامی ایران را یک پدیده شگرف می دانست و همواره تأکید می کرد آن رکنی که سبب شد این انقلاب در طول چند دهه عامل موفقیت این انقلاب شود اسلام بود. ایران امروز به دلیل اتکا به اسلام ناب محمدی توانسته است همه توطئه ها را شکست دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی حاج قاسم وارد سپاه و پس از مدت جنگ تحمیلی آغاز شد. او و دوستانش برای پاسداری از آرمانهای انقلاب راهی جبهه ها شدند و با جان و دل همچون سرباز وفادار در برابر دفاع از میهن ایستادند.
یک ملت بود، حاج قاسم یک امت بود،
سردار دلها بود. انشالله که بتونیم راهش رو ادامه بدیم.
با همه مقامی که داشت بازم خودش رو خادم مردم میدونست.
فقط مطیع در برابر رهبری.
غیرتشون، شجاعتشون، ما هر چی الان داریم مدیون غیرت این افراد.
حاج قاسم نماد مردمگی بود.
پرچمی رو که حاج قاسم برافراشته هرگز به زمین نخواهد ماند.
دفاع مقدس یکی از مهمترین و بی‌بدیل‌ترین صفحات ماندگار تاریخ ایران به شمار می آید، چرا که در این بازه از تاریخ ایران شاخصه ها و اشخاص ممتاز و برتر در فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی قد علم کردند و شیوه های خاصی از سبک زندگی دینی و اسلامی را در پیش روی جامعه انسانی قرار دادند. یکی از چهره های ممتاز و پیشرفت در فرهنگ دفاع مقدس شهید والا مقام سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی است. شخص انقلابی که استراتژی و مدیریت جنگ و عملیات او معادلات پیچیده نظامی و سیاسی و حتی فرهنگی در نقاط مختلف جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. قاسم سلیمانی پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 شمسی با عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و از اعضای واحد آموزش و مربی پادگان آموزش قدس سپاه کرمان شد. سردار قربانی از فرماندهان ایرانی جنگ تحمیلی عراق ضد ایران حضور سلیمانی را در جبهه ها اینچنین بیان میکند. شب عملیات قبل از اینکه به خط بزنم آمد گفت من خودم باید همراه نیروها بروم. خیلی موافق نبودم، گفتم جانشینت را بفرست. اصرار کرد و گفت نه، باید خودم بروم. رمز عملیات که اعلان شد همراه نیروها زد به خط. دشمن آتش شدید می‌ریخت. گردان سلیمانی خط اول را شکست. دوباره راه افتاد سمت خط دوم. چیزی نگذشته بود که خبر رسید فرمانده گردان شهید شد. چند نفر رو فرستادم، گفتم هر طوری شده بیاورن عقب. توی اورژانس سوسنگر دیدمش بهوش بود، تیر دست راستش آشولاش کرده بود، ترکیش هم خورده بود به سینه اش، خونریزی شدیدی داشت. گفتم آمبولانس بیارید و بفرستش اهواز. 20 روز بعد عملیات قاسم رو در قرارگاه دیدم. از اهواز برده بودنش تهران و آنجا جراحت دستش رو ترمیم کرده بودند. هنوز خوب نشده بود و با دست آویزان برگردم برگشته بود به منطقه. معطل نکردم و همانجا او را به آقای محسن رضایی معرفی کردم. گفتم این آقای سلیمانی هم شجاع هم مقتدر، از پس اداره یک تیپ نیرو براحتی بر می آید. آقای محسن هم حکم فرماندهی تیپ سارالله علیه السلام را برایش نوشت. وی در جنگ عراق ضد ایران از فرماندهان عملیات والفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 بود و دو بار مجروح شد که یک بار همراه با جراحت شدید بود. در سالهای 1359 و سال 1360 از یک سو شرایط جذب نیرو در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخت بود و از سوی دیگر سپاه هم نیروی کافی نداشت. شهید مهدی زین الدین مسئول گزینش سپاه بود و مثلا اگر 300 نفر در سپاه ثبت نام میکرد بیشتر از 30 نفر قبول نمیشدند. در شروع جنگ سپاه در سراسر ایران فقط 30,000 نیرو داشت که اکثر هم در منطقه کردستان درگیر بودند. ایده‌ای بودند که آموزش نیروها را بر عهده داشتند. یکی از آنها شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بود. ایشان بسیار دقیق و منظم بود و نیروهایی هم که آموزش می‌داد بسیار به ایشان احترام می‌گذاشتند. شهید سلیمانی از شهریور سال 1360 با حدود 60-70 نفر از نیروهایی که آموزش داده بود به جبهه آمد. آن موقع او 25 سال بیشتر نداشت. امواج و مغناطیسی معنوی در سبک زندگی حاج قاسم همواره در معرکه های حق ضد باطل دیگران را تحت تأثیر خود قرار می داد. گرایش به اخلاق عبودیت و تسلیم در برابر فرامین الهی وقتی در سلوک معنوی سرداران بسیج سپاه نمایان باشد، به طور یقین باید شاهد جلوه های زیبایی از آن در میان دیگر بسیجیان و سربازان ساده در میدان نبرد باشیم، چرا که فرمانده آنها در این مسیر بهترین الگو و شاخص برای اصلاح تربیت و معنویت به شمار می آید. عقلانیت، تدبیر، فکر، تحلیل مسئله در بیانات سردار سلیمانی موج می‌زد. سرسختی و عدم انعطاف در مقابله با دشمنان در نگاه و کلام او بارز و مشهود بود. یکی از همرزمان سردار سلیمانی روحیه نترس ایشان را اینچنین وصف می‌کنند: مأمور شده بود برای فتح بوستان، تیپ تازه تشکیل شده بود و از شهرهای مختلف نیرو داشت. یکی از گردانهای ما 300 نفر از بچه های کرمان بود. مسئول این رزمنده ها جوانی بود به نام قاسم سلیمانی. اولین بار در سوسنگر دیدمش. زیر آتش توپخانه دشمن وقتی با هم صحبت میکردیم گفت سختترین جای عملیات را به من بدهید. سمت چپ جاده سوسنگر به دهلاویه تا برسد به شهر بوستان مشکل ترین محور عملیات بود. این محور حساس را دادیم به قاسم سلیمانی. آن روزها جنگ کمبودهای زیادی داشت. خود قاسم باید آب و نان و مهمات و مایحتاج گردان را تهیه میکرد. از طرف هم باید دنبال آموزش این نیروها میبود. نیروهای بسیجی تازه به جنگ آمده، آموزش ندیده و از همه قشر و طیف، فرماندهی این گردان کاری ساده نبود. در فرصتی که تا عملیات باقی بود، گردانش را روبراه کرد. حاج قاسم سلیمانی از توانایی و ظرفیت های افراد استفاده میکرد و در کشف استعدادها پیشرو بود و مدیران را به خوبی شناسایی میکرد و در میدان رزم به جوانان بسیار اعتماد داشت و فرماندهان جوان خوبی را پرورش داد. در تمام جنگ های کلاسیکی دنیا مرسوم است که فرمانده 20 تا 3 کیلومتر دورتر از نیروهای خود در خط مقدم باشد. اما حاج قاسم در همه عملیات ها در کنار نیروها بود و شبی نبود که یک ساعت از عملیات بگذرد و حاج قاسم نوک عملیات نباشد. هیچ عملیات از حصر آبادان تا پایان جنگ را سراغ نداریم که قاسم سلیمانی در خط مقدم و در کنار بسیجی ها نبوده باشد. با همه مدیریت و جایگاه فرماندهیش با همه رفیق بود. در حقیقت در فرماندهی فرمانده بود و در رفاقت رفیق بود. هیچ فرماندهی را سراغ نداریم که همه 1500 نفر از نیروها و رزمندگانش را بشناسد. در جلسات و سخنرانی ها اگر نیروها نبود به سرعت متوجه می شد و دلیل عدم حضورش را جویا می شد و تک تک رزمندگان را به اسم می شناخت و با همهشان در ارتباط بود و از شرایط زندگی نیروهایش خبردار بود. با این وجود همواره خود را سرباز می دانست و خالصانه برای میهن و کشورش می جنگید.
اخلاص او رو از کجا میشه فهمید؟ از جایی که دنبال دیده شدن نبود اصلا. یه ذره هم از دیده شدن فرار میگرد.
اون وقت در جلسه ای که ما با همین مسئولین مختلف که ارتباط با کار او داشتن داشتیم، حاج قاسم یه گوشه ای مینشست که اصلا دیده نمیشد. آدم میخواست بدون استشهاد کنه گاهی اوقات باید میگشت و او رو پیدا میکرد. جلوی چشم خودش قرار نمید، تظاهر نمید.
حالا جوری شده که همه دنیا دارن او رو میبینن. خدای متعال اولین پاداش دنیایی که به این اخلاص او داد همین تشییع 10 میلیونی بود.
شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت آیه های 10-14 از سوره مزمل گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده که نزد ما قل و زنجیرها و دوزخ است و قضایی گلوگیر و عذابی دردناک در آن روز که زمین و کوه‌ها سخت به لرزه در می آید و کوه‌ها چنان در هم کوبیده می شود که به شکل توده‌هایی از شن نرم در می آید.
دوستان، در برنامه قبل سخن درباره بیداری رسول خدا در شب و تلاوت قرآن و نیایش شبانه بود تا برای انجام وظیفه سنگین رسالت آمادگی داشته باشد. این آیه ها در ادامه می فرماید در برابر دعوت مردم به سوی خدا کسانی هستند که با تمسخر و تحقیر به مقابله با رسول خدا بر می خیزند، ولی آن حضرت باید صبر کند و با برخورد کریمانه از آنها بگذرد. در جبهه جنگ بر اساس حکم عقل و دین باید با دشمن مقابله و آن هم مقابله با مصر کرد، ولی در مرحله دعوت و هدایت پیامبران و پیروان آنها به جای مقابله با مصر با سخنان ناروای مخالفان و تحقیر و تمسخر آنان باید با شکیبایی و صبر و حوصله و به طرز شایسته از آنها کناره بگیرند و آنها را به حال خود واگذار نمایند. طبیعی است که واگذاشتن مخالفان به حال خود به معنای ترک وظیفه رسالت و دعوت نیست، بلکه مهلتی است که به آنها داده می شود تا شاید از عناد و دشمنی دست بردارند، سخن حق را بپذیرند و هدایت شوند. اگر با این رفتارهای مسالمت آمیز و مهلت دادنها باز هم از روی عناد و لجاجت و یکروی و سرکشی با حق به ستیز برخیزند، در قیامت عذاب سخت برای آنها در دوزخ مهیا شده است. روزی که کوههای استوار و با عظمت زمین چنان خرد و کوبیده می شوند که همچون ریگهای بیابان با وزش اندک باد در هوا پراکنده می شوند. از این آیات می آموزیم که اول راه مقابله با نسبتهای ناروا و تحقیر و تمسخر از سوی مخالفان صبر و شکیبایی است، نه مقابله با مصر با آنها و نه کوتاه آمدن و دست کشیدن از راه حق. دوم، کسانی که یاوه‌گویی میکنند و زخم زبان میزنند باید به گونه نیکو و شایسته از آنها کناره گرفت و آنان را به خدا واگذار کرد. و سوم، رفاه زدگی زیاد بستر تکذیب ادیان و پیامبران الهی است، چنانی که در طول تاریخ سران شرک و کفر عموماً از قشرهای مرفه و خوشگذران جامعه بودند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
عزیزان همراه، همچنان با گفتار راه به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون با تلاوت آیه های 15 تا 19 سوره مزمل گوش می سپاریم.
اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم ولی فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست و ما او را سخت مجازات کردیم شما نیز اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب الهی برکنار می دارید در آن روز که کودکان را پیر می کند و آسمان از هم شکافته می شود و وعده او شدنی و حتمی است این هشدار و تذکری است پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند
این آیات خطاب به مشرکان و کافران می فرماید چرا از تاریخ موسی و فرعون پن نمی گیرید مگر ندیدید که فرعون و فرعونیان به خاطر تکذیب و دروغ بافی در مورد حضرت موسی علیه السلام گرفتار چی مجازاتی در دنیا شدند آیا شما خود را از کیفر الهی در دنیا و آخرت در امان میپندارید و مسئول میدانید آن هم روزی که سختی و شدت آن به گونه ای است که کودک را پیر میکند و آسمانها را در هم میشکند گمان نکنید که این وعده ها بی اساس و توخالی هستند این وعده های خداوند جهان است که بر هر کاری قادر است و وعده او تخلف ناپذیر می باشد. پس تا دیر نشده و عمرتان به پایان نرسیده است راه خیش را انتخاب کنید و بدانید خداوند نمی خواهد به اجبار شما را براه بیاورد بلکه می خواهد شما حق را بشناسید و با اختیار خود آن را برگزینید. یاران از این آیات می آموزیم که اول پیامبران نه فقط مأمورند که امت خود را به سوی حق رهبری کنند بلکه بر کارهای آنان گواه و شاهد هستند همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر امت خیش گواه و ناظر است دوم تاریخ گذشتگان چراغ راه آیندگان است به شرطی که آنان از آن پند و عبرت بگیرند سوم برای کافران راه گروزی برای رهایی از کافر و جزای الهی در قیامت وجود ندارد و چهارم خداوند انسان را آزاد آفریده است و از او خواسته که با اراده و اختیار خود راه حق را برگزیند و به سوی خدا بازگردد یاران همراه اکنون به تلاوت آیه 20 از سوره مزمل گوش می‌سپاریم
این ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
پروردگارت می داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند. خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن. پس شما را بخشید. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز می مانند. پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید، در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.
این آیه که پایان بخش سوره مزمل است درباره با تلاوت قرآن در دل شب متناسب با شرایط جسمی و کاری افراد توصیه کرده بر نماز و زکات و انفاق تأکید می کند. بعد در یک عبارت کوتاه ولی جامع می فرماید هر کاری خیری که انجام دهید نزد خدا باقی می ماند و در قیامت خداوند پاداش بزرگی به آن عطا می کند. این آیه در پایان می فرماید اگر دچار خطا و لغزش شدید استغفار کنید که خداوند گناهان شما را می بخشد و شما را مورد لطف و رحمت خود قرار می دهد. از آن همراه از این آیه می آموزیم که اول اسلام دین جامع است. عبادت و نیایش شبانه و روزانه، رسیدگی به فقیران و نیازمندان، انجام کارهای نیک، تلاش برای کسب معاش و دیگر موضوعات مربوط به زندگی بشر را مورد توجه قرار داده است. دوم، دستورات دین متناسب با شرایط افراد است و تکلیف و وظیفه فوق توان و طاقت فرسا برای افراد در اسلام وجود ندارد. سوم، تلاش برای کسب مال حلال گرچه با سفر و سختی همراه باشد مورد پذیرش اسلام است و فضل الهی به بندگان محسوب می شود. و چهارم، کارهای خیر از طرف انسان در نزد خداوند محفوظ است و از بین نمی رود. مخاطبان گرامی، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدواریم که برنامه راهی به سوی نور مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم‌اکنون گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را حجب کرده است. هوا بسیار سرد بود. امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت: گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت: در کیسه بود. زن گفت: تو گفتی یخ است. مرد گفت: من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند: خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت: خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم: به عملهای شایسته. فرمود: نه. عرض کردم: به اخلاص و نیتم. فرمود: نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود: نه. پس خطاب رسید که: آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید، تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی؟ چون بر آن گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در نزد صندوق آرا یا آوازدهی در دقایق اولیه رأی‌گیری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری. گسترش همکاری های بین مؤسسه های آموزشی عالی حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه. و فریاد کمک برای نجات کودکان غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دقیقه های اولیه رأی‌گیری یا آوازدهی با حضور در محل استقرار شعبه سیار 110 در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران آرای خود را به صندوق انداختند. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز جمعه در همان لحظه های اولیه آغاز رأی‌گیری 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور بیش از 100 خبرنگار و تصویربردار از رسانه‌های داخلی و بین المللی برگه رأی خود را به صندوق سیار 110 انداختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از انداختن رأی خود به صندوق دو توصیه به ملت ایران کردند. ایشان فرمودند:
توصیه اول من به مردم عزیزمون این است که قرآن به ما فرمود فاستبقوا الخیرات، در کارهای نیک مسابقه بگذارید و پیشی بگیرید بر دیگران. من در انتخابات های گذشته هم گفتم، امروز هم تاکید میکنم، هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها بیاندازید. توصیه دوم این است که در هر حوزه ای به تعداد لازم برای اون حوزه رأی بدید، به کمتر رأی ندید، به اندازه لازم. مثلا در تهران برای خبرگان 16 نفر رو احتیاج هست که رأی بدیم، به 16 نفر رأی بدید نه کمتر. یا در تهران برای مجلس شورای اسلامی به 30 نفر بایستی رأی بدیم، به 30 نفر رأی بدید، به کمتر رأی ندید. این توصیه مؤکد منه.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز شد. مهلت تبلیغات نامزدهای نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران و ساعت 8 صبح روز پنجشنبه پایان یافت. محسن اسلامی سخنگوی استاد انتخابات ایران با بیان اینکه متولدان پیش از 2 مارس سال 2006 دارای شرایط رأی دادن در انتخابات امسال هستند گفت در انتخابات 1 مارس امسال 61,172,298 نفر دارای شرایط رأی دادن هستند که 3,945,133 مرد و 3,227,165 زن خواهند بود. طبق قانون انتخابات ایران سن رأی دادن 18 سال تمام است و افراد بالای این سن با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر می توانند رأی دهند. اما از سوی دیگر اصرار شبکه‌های فارسی زبان برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات ظرف چند ماه اخیر به اوج رسیده است. پاسخ مردم ایران به اصرار شبکه‌های فارسی زبان برای تغییر در یک تصمیم را در گزارش با هم می‌شنویم.
میزنیم تو گوشش به دست خودشه.
این یکی دوستمون البته واکنشش دیپلماتیک بود.
خیلی سعی میکنم خیلی باهاش صحبت کنم.
این همشهریمون هم از همون اول اصرار داشت بدون آخر این سوالهای ما به کجا میرسه.
خب ببینیم چی کیه، طرف کیه، از سر رو برسه مثلا آقا الان از سر رو برسه بگه این کارو نکن.
دو تا سوال از همشهریهامون پرسیدیم. یکیش این بود:
اگر شخصی بخواهد کاری انجام دهد که از نظر شما کار بیهوده ای است، شما چه کار میکنید؟
چه کسی بگه، چون شخصش هم مهمه، یا پدر باشه مادر باشه میگه ما صلاح آدمو میخواد.
اگر که فکر کنم میتونه کمکش بکنه راهنماییش میکنم.
اینو که دیگه اصلا نمیذارم این کارو انجام بده.
بخونیش.
حالا اگر اون کار برای شما ضرر زیادی داشته باشد شما چه کار میکنید؟ اصلا نمیذارم این کارو انجام بده.
چون ممکنه به خودم آسیب برسونه، آسیب ممکنه جانی باشه یا مالی باشه.
من یه فیلم بهتون نشون میدم، ببینید نظرتون رو بهم بگید.
من میگم که براتون تو انتخابات شرکت نکنند بخشی از یک مقاومت ملی هستش.
بسیاری از مردم رای دادن در آن را راهی برای ایجاد تغییر نمیبینند و مشارکت نمیکنند.
مردم هم به نظر میرسه در هیچ انتخابات دیگر شرکت نخواهند کرد.
این میخوان هرج و مرج ایجاد کنن توی کشور.
شاید به اون هدفهایی که خواستن نرسیدن.
چون چشم دیدن کشور ایران ندارن میگن رأی ندید.
شرکت در انتخابات عملا در جمهوری اسلامی بیفایده است.
مثل درختای بیریشن دیگه، ما کار به اینا نداریم. ما زندگی خودمون رو داریم، خودمون تصمیم میگیریم چیکار کنیم چیکار نکنیم.
اونا 100% دارن واسه کشورهای دیگه کار میکنن، چون بودجهشون رو دارن از اسرائیل میگیرن. خود 100% این واسه اونا یه سودی داره که این کارو بکنن.
دشمن فقط هدفش اینه که یک پارچگی رو به هم بزنه.
دارن مردم ایران رو از همدیگه جدا میکنن. ما همه باید همدل باشیم، یه دست باشیم.
در بین شبکه‌های فارسی زبان بیشترین محتوا درباره انتخابات ایران رو اینترنشنال تولید کرده. شبکه‌ای که ظرف چند ماه گذشته با بیش از 25 تن از مقامات ارشد صهیونیست‌ها دیدار کرده. سجاد احیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. گسترش همکاری بین مؤسسه‌های آموزش عالی حرفه‌ای یا کسبی تاجیکستان و شعبه دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، مسائل گسترش رحمان مردیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار تاجیکستان در ازبکستان با پروفسور قلندر عبدالرحمانوف رئیس شعبه دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف در تاشکند مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرف‌ها نقطه نظرهای خود را در زمینه اقتصاد و فناوری اطلاعات بیان کردند. تأکید شد که در شعبه دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف شورای علمی فعال است و از این رو طرف ها خواستار گسترش هرچی بیشتری رابطه های علمی بین دانشمندان دو کشور شدند. ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت تازه صدها فلسطینی را در شمال نوار غزه به خاک و خون کشید. به این مردم گفته شده بود که برای دریافت مواد غذایی به مرکز شهر غزه بروند که همانجا هدف رگبار نظامیان صهیونیست قرار گرفتند. در این جنایت 120 فلسطینی به شهادت رسیده و حدود 700 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین رابطه.
ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت تازه صدها فلسطینی را در شمال نوار غزه به خاک و خون کشید. به این مردم گفته شده بود برای دریافت مواد غذایی به مرکز شهر غزه بروند که همانجا هدف رگبار نظامیان صهیونیست قرار گرفتند. در این جنایت 120 فلسطینی به شهادت رسیده و حدود 700 نفر دیگر زخمی شدند.
بعد خدا به داد مردم غزه برسه. غزه در محاصره کاملی و مردم از گرسنگی میمیرن.
در شمال نوار غزه 700 هزار نفر در محاصره کامل قرار دارند و از گرسنگی شدید رنج میبرند. کودکان قربانیان اصلی محاصره هستند. اینجا در پایتخت لبنان اما گروهی از آوارگان فلسطینی با تجمع در برابر دفتر منطقه‌ای سازمان ملل خواستار اقدام برای نجات مردم غزه به ویژه کودکان از جنگ گرسنگی شدند.
حندنا نحارب ونحارب ونحارب لحتى نحرر أرضنا.
جنگ ما تا آزادسازی سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد یافت. آمده این تا بگوییم ملت فلسطین تسلیم نخواهد شد.
آوارگان فلسطینی با سر دادن شعارهای همدستی رژیم‌های سازشکار با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
کودکان غزه از گرسنگی می‌میرند و دولت‌های عربی فقط نظاره‌گر این فاجعه‌اند. من در 4 سالگی از فلسطین آواره شدم و امروز 80 سال دارم. اومدم بگم برای جنگ آمادم.
کودکان فلسطینی هم آمده بودند تا برای کودکان غزه درخواست کمک کنند.
چرا کودکان فلسطینی را می‌کشند؟
کودکان دارن از گرسنگی می‌میرند، به اونها کمک کنید.
زنان آواره فلسطینی در این تجمع سکوت جامعه جهانی در برابر نسل‌کشی فلسطینیان در غزه را شرم‌آور دانسته و خواستار تحرک ملت‌های منطقه برای نجات جان مردم غزه شدند. روند مرگ کودکان غزه از گرسنگی افزایش یافته است. مقاومت فلسطین خواستار تحرک فوری کشورهای عربی و اسلامی برای شکستن محاصره غذایی و دارویی غزه شده است. سید محمد حسین حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت زخم غزه از حافظه انسانهای آزاده و ننگ حمایت و سکوت نسبت به کشتار جمعی و نسل کشی از پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر پاک نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 100 شهروند فلسطینی که در صف انتظار دریافت کمک های بشردوستانه در خیابان الرشید شهر غزه بودند بر اثر حمله وحشانی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از 800 نفر زخمی شدند. با گذشت حدود 5 ماه از آغاز حمله های رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، در حالی که تلاش ها برای حل این بحران ادامه دارد، نظامیان اشغالگر همچنان به جنایت خود ادامه می دهند و در کنار آتش گلوله با محاصره و جلوگیری از ورود کمک های حیاتی و بشردوستانه به مردم غزه افزار را فاجعه بارتر کردند. گسترش همکاری های تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، مسائل مربوط به همکاری دو جانبه بین کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و سازمان ملل متحد و ساختارهای نمایندگی آن در تاجیکستان به ویژه برنامه توسعه سازمان ملل در دیدار بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با خانم ایوانا ژاوکوویچ دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در امور اروپا و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف‌ها در مورد کلیه موضوعات دو جانبه و چند جانبه مطرح شده در زمینه حفظ محیط زیست به توافق رسیدند. 21 روز پس از انتخابات عمومی در پاکستان، اعضای مجلس نوی پاکستان در اولین نشست مجلس سوگند یاد کردند. گزارش همکارمان از اسلام آباد.
برگزاری اولین نشست 16th مجلس ملی پاکستان.
اسلامی جمهوری پاکستان که
21 روز پس از انتخابات عمومی در پاکستان، اعضای مجلس جدید این کشور در اولین نشست خود سوگند یاد کردند. پس از فراز و نشیب‌های زیاد به علت ادعای برخی از احزاب سیاسی مبنی بر تقلب در انتخابات و همچنین مذاکرات میان احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی، نمایندگان 16th مجلس ملی پاکستان با حضور در اولین نشست خود سوگند یاد کردند.
بہت بڑی ذمہ داری عائد
ہوتی ما طبق آیین کشورمان سوگند یاد کرده ایم و وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است. ما زمانی به عنوان نماینده مردم شناخته می شویم که با رأی آنان توانسته باشیم به مجلس راه یابیم.
این نشست در حالی برگزار شده که رئیس جمهور پاکستان طی چند روز گذشته با برگزاری این جلسه به علت مشخص نشدن تکلیف کرسی‌های ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی برخی از احزاب پیروز در انتخابات مخالفت کرده بود.
سنی اتحاد نے کوئی
ائتلاف حزب تحریک انصاف و دیگر اعضای مخالف هیچ گونه تقاضایی برای کسب کرسی‌های بانوان و اقلیت‌ها نداشتند و امروز رهبر این حزب در پارلمان هم حضور دارد.
مجلس ملی پاکستان در مجموع 336 کرسی دارد که از این تعداد 266 نفر با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و 70 کرسی دیگر متعلق به بانوان و اقلیت‌های مذهبی است که متناسب با درصد پیروزی احزاب سیاسی در انتخابات به آنها تعلق می‌گیرد.
انشالله پس از تشکیل دولت ما می‌توانیم بر مشکلات مالی و اقتصادی کشورمان غلبه پیدا کنیم.
هیچ یک از احزاب سیاسی پاکستان نتوانستند کرسی‌های لازم برای کسب سمت نخست وزیری و تشکیل دولت را کسب کنند. به این علت با توافق برخی از احزاب قرار است دولتی ائتلافی در این کشور تشکیل شود. طی روزهای آتی رئیس و نایب رئیس مجلس و در هفته آینده نخست وزیر پاکستان توسط نمایندگان پارلمان انتخاب خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. نماینده ایران در مسابقات شنا و شیرجه قهرمانی رده‌های سنی آسیا موفق به کسب مدال طلا شد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از ایرنا، در چهارمین روز از مسابقات شیرجه رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا، نمایندگان شیرجه ایران در ماده‌های تخته 1 متر انفرادی و 3 متر انفرادی با حریفان آسیایی رقابت کردند. سامی واجیر میرپوش ایرانی در رده سنی 14-15 سال موفق شد با 339 امتیاز بر سکوی نخست این ماده قرار گیرد و پنجمین نشان کاروان شیرجه ایران را به ارمغان آورد. پس از واجیر کیومرسی اسرانی دیگر نماینده ایران در رده سنی 14-15 سال با 309 امتیاز چهارم شد. ورزشکاران ایرانی در روز دوم مسابقات شنای قهرمانی آسیا نیز در رده های سنی مختلف یک مدال طلا در 50 متر آزاد، یک مدال نقره در 200 متر پروانه و یک مدال برنجی یا برنز در 100 متر پروانه به دست آوردند. 11 دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 26 فوریه تا 9 مارس در شهر کلارک فلیپین برگزار می شد که رقابت های شیرجه این دوره از مسابقات 26 فوریه تا 2 مارس پیگیری خواهد شد. تیم ملی واتریپالوی زیر 18 سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به فیلیپین رفت. تیم واتریپالوی ایران در این رقابت‌ها در مرحله مقدماتی با تیم‌های شریلانکا، قزاقستان، سنگاپور و مالزی هم گروه است. آینده‌سازان واتریپالوی ایران 13 اسفند در اولین مسابقه برابر مالزی قرار می‌گیرند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
تیم واترپولوی زیر 18 سال ایران آماده است تا در رقابت‌های زیر 18 سال قهرمانی آسیا که در فیلیپین برگزار میشه شرکت کنه.
همگروهی‌های ما تیم مالزی، تیم سریلانکا، تیم قزاقستان و تیم سنگاپور هست. گروه دیگر که گروه ازبکستان، چین، ژاپن و عربستان و تایلند هستش. 10 تا تیم در دو قالب، در قالب دو گروه با هم دیگه ما مسابقه میدیم.
ما همیشه ذهنیتمون رو ذهنیت برنده میذاریم که 100% بریم روی سکو و اول بر اولی میریم.
آینده سازانی که هر کدومشون در پست خودش کلی مدعیه و مملو از انرژی و جوونی.
شما پستت چیه؟
من 4 و 5 بازی میکنم. پست گوش و بیرون راست است.
دست راست شما رو ببینم. یه بازو بگیرین. دوستان ببینن؟ نه حالا خواهش میکنم ساعد و بازو رو ببینین. یه واترپولویست در پست شما باید یه همچین بدنی داشته باشه.
حالا بهتره که داشته باشه.
چه کسی نفسی میفرمایی؟
نه والا همینه دیگه.
پستم هم گلره. بعد باید دستای کشیده داشته باشی، بدن تنومند و قدرتمند.
دستتون کشیده است؟ آقا دستشون کشیده است؟
کار کردن با ورزشکاران رده سنی بیشتر از اینکه فنی باشه، روحی روانی و بر پایه دوستی و رفاقت.
نوسان زیاد، امیدوارم من تونسته باشم به عنوان برادر و مربی بچه‌ها تونسته باشم هرچی کمتر نوسان این بچه‌ها رو کنترل کرده باشم.
رفیق که چه عرض کنم، هم تیمیامونن، برای اینکه بریم اونجا دخل دشمنا رو بیاریم.
واترپولویست های جوان ایران 13 اسفند در اولین مسابقه برابر مالزی قرار می گیرند.
تیم واترپولوی زیر 18 سال ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی رده سنی آسیا 10 اسفند به فیلیپین اعزام خواهد شد. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری شنونده برنامه ویبگردی باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
در تاجیکستان زینه سیوم تحصیلی حتمی می شود. در این باره سامانه خاور در مطلب نوشته، طبق تغییرات پیشنهاد شده به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، من بعد شهروندان عهده دارند بعد از گرفتن تعلیم عمومی اساسی، تعلیم میانه عمومی را در مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی یا موافق خواهش و قابلیتشان در مؤسسه های تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی یا میانه کسبی گیرند. خاطر رسان می شویم که 20 فوریه سال جاری میلادی در جلسه نوبتی اجلاسه پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان در باره معارف مورد بررسی وکیلان قرار گرفت. بنا به نوشته منبع، ضمن بررسی این مسئله اطلاع داده شد که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات و قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف با ترتیب حقوق تشبث قانونگذاری از طرف رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شده است. در اساس لایحه قانون مذکور با ماده های 6, 16, 17, 18, 36 و 44 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف تغییرات پیشنهاد شده است. لایحه قانون مذکور با مقصد فراگیری شهروندان و تعلیم میانه عمومی تهیه گردیده است. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن بررسی این مسئله گفت که با نظر داشت پیشنهاد سرور دولت حتمی گرداندن تحصیلات میانه عمومی برای بلند برداشتن امکانات های نظام معارف مساعدت می نماید. این هدف شرایط فراهم می آرد که روند با نظام و با صفت تحصیلات شهروندان تاجیکستان تأمین گردیده، یکی از مسئله های موجوده در این سمت حل و فصل کرده شود. خوانندگان عهده‌دار می شوند که بعد از ختم زینه تحصیلات عمومی اساسی، تحصیل را در زینه تحصیلات میانه عمومی ادامه دهند. سیدزاده تأکید کرد با حتمی گرداندن تحصیلات میانه عمومی، مسئله به تحصیل فراگرفتن 34200 نفر خواننده حل خود را می‌یابد. اینچنین دوره خود معین کنی کسبی خوانندگان در اساس جنبش مسئله های نظریوی و به نظام دراری ملکه و دانش های از خود کرده و درک اساس های علم معاصر در جریان تعلیم و تربیه و جهانی بینی شخص براه مانده می شود. سمت افضلیتناک زینه مذکور آموزش فنهای طبی و ریاضی، گومانیتری و جمعیتی و تکنولوژی عملی کرده می شود. در جلسه تأکید کرده شد که با درآوردن این تغییرات، یکی از هدفهای رشد استوار تا سال 2030 کفالت دادن آن که همه دختران و پسران تحصیلات رایگان برابر و با صفت ابتدایی و میانه را به دست آورده با نتیجه های موافق و ثمرناک آموزش آورده می رساند، عملی گردانده می شود. سامانه خاور در پایان مطلبش می نویسد، لازم به یادآوری است که طبق جمله دویم ماده دوی لایحه قانون بررسی شونده، گرفتن تحصیلات میانه عمومی نسبت به شهروندانی که تا مورد عمل قرار دادن آن تحصیل عمومی اساسی را گرفتند تطبیق نمی گردد. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف و آواز مانده شده قانون قبول گردید. سامانه جمهوریت در مطلب از قول وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می نویسد مهاجرت مهنتی 16% کاهش یافت و معلومات گلناره حسنزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شماره مهاجران کاری به خارج کشور 652 هزار نفر را تشکیل داد که در مقایسه به سال پیشی 16% کم می باشد. از مهاجران به خارج سفر کرده 627,028 نفر به روسیه راست می آید. بازگشت مهاجران در این مدت و کشور هم زیاد می باشد. با معلومات پیشنهاد گردیده سال گذشته میلادی با مقامات مهنت و شغل اهالی جمهوری 142,254 شهروند برای دریافت جای کار مراجعت نمود که 106,579 نفری آنها همچون کارجوی ثبت نام گشت و به 60,305 نفر رسمان مقام بیکاری داده شد. در این دوره توسط تطبیق برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی در مجموع 72,798 نفر در تشکیلات مؤسسه ها، کارخانه ها و ساحه های گوناگون خواجگی خلق با جای کار دائمی، موسمی و موقتی تأمین گشت. در اساس شرطنامه طرفین با کارخانه و تشکیلات 6261 کارجوی به اختصاص با کارخانه های جمعیتی مزناک سفر برگشته 20700 نفر طبق راحت های مقامات مهنت و شغل اهالی جمهوری در مرکزهای تعلیمی کسبی سیستم اگنتی مهنت و شغل اهالی با آموزش کسبی فرا گرفته شد. سمت دیگر فعالیت تعیین و پرداخت یاری پولی با بیکاران می باشد. در ظرف یک سال طبق مقررات سندهای معیاری و حقوقی ساحه 15,714 نفر یاری پولی برای دوره بیکاری دریافت کرده اند. سامانه سپوتنیک در رابطه با مراجعت مقامات و تاجیکستانی هایی که با افتابوس به روسیه می روند نوشته در پس منظر حالت های درمانی برخی از افتابوس های مسافربر در راه به سوی روسیه و سرگردانی تاجیکستانی ها مقامات کشور مراجعت نامه نشر کرده اند. وزارت نقلیات تاجیکستان از شهروندان خواهش کرده است که از خدمت رسانی های شرکت های وطنی که اجازت نامه دارند و با حمل و نقل بین المللی مشغول هستند استفاده برند. این مراجعت در پس منظر حالتهای درمانی برخی از افتابوزهای مسافربر در راه به سوی روسیه و سرگردانی تاجیکستانی ها از جمله در حدود قزاقستان نشر گردیده است. در مراجعت نامه وزارت نقلیات از مسافرانی که نیت سفر از تاجیکستان به ازبکستان، قزاقستان و روسیه دارند دعوت کرده شده است که چپته ها را در ترمینال های مسافربری تنها از شرکت های نقلیاتی که اجازتنامه خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات را دارند خریداری کنند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در نزد صندوق رای یا آوازدهی در دقیقه های اولی رای گیری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری.
گسترش همکاری بین مؤسسه‌های آموزش عالی حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه، و فریاد کمک برای نجات کودکان غزه. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خداوند متعال باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خانم که میفریبد مرا سرا به هستی دوام الان